بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله وسيما بقية الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. راجب قاضي مأذون عرض کردیم، اول انواع قضات رو توضیح دادیم، بعد قاضی مأذون رو که با اون معنا و با اون تعریف محل بحث ماست رو هم عرض کنم توضیح دادیم و در واقع تعریفی ارائه شد. گفتیم باید بحث کنیم ببینیم که آیا ماهیت قضا قاضی مأذون چگونه است؟ واقعا قضا است؟ آیا مستقلاً این فرد میشه قاضی؟ یا قضا نیست، مثل تحکیمه یا داوری عرفیه؟ و احیانا قضا اگر هست این نیابتی است، این اصلا قاضی نیست، قاضی حقیقی نیست، بلکه این نایب کسی است که قاضی حقیقیه، حالا یا قاضی اصیل معصومه یا قاضی منصوبه جامع شرایطه، از قبل او داره آراء او رو تطبیق بر مورد میده. احیانا از کلمه از ممکن این باشه، خب استفاده دیگه کرده، آره، ولی خب استفاده دیگه بزرگان ما کردن از این که از رو به هم معنی نسب هم گرفتن، که گفتیم این بستگی داره این که ما ماهیت از و نسب رو هم متفاوت بدونیم یا ندونیم. ممکنه کسی بگه که از کلمه برمیاد که ازنه یعنی تو اصالتا واجد شرایط نیستی، من به تو فعلا اجازه میدهم. اذن در عربی معنای اجازه فارسی بگیریم، چون در عربی اذن مقدم بر فعل، اجازه مؤخر از فعل است. و یا ممکن است بگیم نه خیر، این ملحق به قاضی در واقع منصوب است و اینو باید بحث کنیم. اول سوالی که باید جواب داد، اصلا این فعل این میشود اصولا نسب کرد کسی را که فاقد شرایط همین شرایط است یا نه؟ هل یجوز نسب و من لا یستکمل از شرایط للقضا املا؟ همه شرایط رو نداره، اقل شرایط رو داره، همه رو احیانا داره ولی مجتهد نیست. میشود اصلا نسب کرد یا نمیشود؟ یه ایزه بید بس به ایزه برسه بعد سوالار مطلب فرد. باید بریم سراغ بزرگان ببینیم، یه مداری ادبیات بحث رو میخوام از کنم، ببینیم در اصل این مسئله کسی چون این چیزی جایزه یا جایز نیست. حالا یه وقت میگم از قاضی اصیل یعنی معصوم جایز است یا نه، خب اونجا بسیاری اعتراف کردن که خب به ما چه ربطی دارد، امام معصوم، نبی اکرم، معصومین خودشون میدانن، ما که بر اونها، ما که نمیتونیم رأی فقهی بدیم، وظایف اونها رو معلوم بکنیم. باید تمرکز کنیم روی به اصطلاح قاضی منصوب فقیه جامع شرائطه. ولی در این حال هم در خلال بحث راجع به امام معصوم هم بحث شده. بعضی از عبارات رو بخونیم. مرحوم محقق رضوان الله علیه در شرایع بندهایی رو مطرح کرده، از جمله در بند دهم العاشره، اذا قتزت المصلحه توليت من لم يستكمل الشرائط ان عقدت ولايته مراعاتا للمصلحه في نظر الامام كما اتفق لبعض القضاة في زمان علي عليه السلام وربما منع من ذلك یا منع من ذلک، فانه علیه السلام لم یکن یفوز الی من یستقضی ولا یرتضی بل یشارکه فیما ینفذه فیکون هو علیه السلام الحاکم فی الواقع للمنصوب. میفرماد که اگر، آره من بلزه رنگی کردم که به صلاح ثبت کنم بدون نکردم، از سبت که میفرموش کردم، می‌فرماد که اگر مصلحت اقتضا کنه که تولی کنیم کسی رو که لم یستکمل شرایط، همه شرایط رو نداره، اون هشت شرطی که فقهای مغالباً بحث میکنن یا ما این شیش هفت دست شرطی که بحث کردیم، همین رو نداره، بعضیشو داره، اگر اقتضا کرد مصلحت، مصلحت مثلا فرض فرمید که قاضی جام و شراب بنز کافی نداریم، چاره ای نیست و این میشود که مردم رها کرد، خب افراد اجمالا دارای صلاحیت هایی موقتا منصوب بشوند یا اذن پیدا کنند که کار مردم را بندازند، یا مثلا فرض کنید جهات دیگری ممکنه وجود داشته باشه که مصلحت باشه، شورای رو امام عزل نفرمودن، استمرار بخشیدن، مثلا این منصب رو برای او، منصب قضا رو برای او، رو مصالحی فرض رو فرمید. حالا الان خود محقق میگه همینو، این عبارت رو دقت بفرمید. مراعاتن للمصلحه فی نظر الامام، امام بالاخره یه تشخیصی میده، حالا امام معصوم، ظاهر عبارت این است که منظور محقق اینجا امام معصومه، به قرینه این که مثال میزنه به از تعمیر، نه امام ولی امر مطلق غیر معصوم و منظورشون باشه. اینجا میگن خب مصلحتی که در نظر امام هست، ما چه میدونیم امام چرا یه آدم فاقد همه شرایط رو نصف فرموده است در تاریخ، کما اتفق لبعض القضات فی زمان علی علیه السلام، همطوری در زمان امیرالمؤمنین علیه السلام اتفاق افتاده که امام معصوم آمده کسی رو نصب کرده، در حالی که میدونیم جامعه همین شرایط نبوده، مجتهد نبوده، واقعا کسانی بودن معلوم نیست، مثلا فرض کنید حالا راجع به رسول خدا که معاذ رو مأمور فرمودن، معاذ مجتهد بوده مثلا، حالا اینا رو بعد بحث خواهیم کرد که ببینیم مثلا اون موقع اصطلاح اجتهاد معنی داشته که شرط کنیم، مثلا اون موقع میتونیم یه همچین شرطی بذاریم یا نه، مثلا نیاز بوده در اون شرایط، شرایط ساده زیستی بوده، چون دیگه خیلی ساده تر از این حرفا بوده که بخوام بگیم یه آدم صاحب فتوا حالا باید قضاوت کنه در اون عصر و روزگار. ولی و بعد میفرمان که رو به من امن دالک، رو به من امن دالک، امام گاهی هم شده که من فرموده است، یا شاید مثلا اشاره به آرای مخالفین باشه، رو به من امن دالک، بعضی ها من کردن، گفتن آقا نه نمیشه، فردی رو که دارای شرایط نیست نمیشه نصب کرد. فانه علیه السلام لم یکن یفوز الی من یستقوی ولا یرتضی، این قرینه این است که ربع منعه ترجیح داره، یعنی ربع ما که بعضی اومدن من کردن گفتن نمیشه آدم فاقد شرایط نصب کرد، چرا؟ بر این که امام علیه السلام همون امامی که بعضی ها رو میگیم نصب فرموده اند، ولی همون امام بعضی میمدن میگفتن آقا مثلا منصب قضا به ما بده، نمیداد چون فاقد شرایط بودند، بلکه اگر نصب می‌فرمودن، پاسخ دروالی اگر نصب می‌فرمودن خود امام در فرایند شرکت می‌کردن، ولذا به شورای قاضی می‌گفتن که تو حکم تنظیم می‌کنی به تعبیر امروزی، بعد میاری من ببینم بعد اعلام می‌کنی. اینو در روایات داریم که الان شورای بود ولی همه شرایط رو نداشت، حالا اجتهاد رو نداشت یا عدالت رو نداشت یا هر چیزی، یا عقل کامل، عقل، و به هر حال تاریخ زندگیش هم نشون داد که همینطوره، گفت که عقلش پاره سنگ میبره، عوام میگن یه مقدار کم داره وزنش، کم یه ذره تیکه با یه تیکه پاره سنگ اومد گذاشت بغلش، به هر حال بل یشارک و فی ما ینفذه، یه ینفذه او چیزی رو که حکم میکنه انفاذ میکنه، برای نفاذ حکم او خود امام مشارکت می‌فرمود، میگفت اول به من بگو چی قضاوت کرد راجع به این واقعه، بعد امام تایید می‌فرمود این حکم رو، به این اعتبار می‌شد نافذ، و الا او به تنهایی می‌خواست عمل کنه نافذ نمی‌شد. فیکون هو علیه السلام الحاکم فی الواقع للمنسوب، پس بنابراین خود امام در حقیقت حاکم و قاضی بود، قاضی حقیقی خود امام بود در این شرایط، نه منصوب، نه کسی که اذن بهش داده شده بود نصب کرده بود. او در واقع قاضی نبود، اون ابزار قضاوت، کمککار امام بود، دستیار امام در قضاوت بود، نه اینکه خودش قاضی بود مستقلا و واقعا. این بیان مرحوم محقق. شهید در ذیل شرایع، خب میدونید مثال کل افهام الا تنقیح شرایع اسلام با جمله منابع فقهی پر افتخار شیعه است. شهید ثانی میفرد ذیل همین ذیل یه بیان دیگری از محقق که راجب شرایط قاضیه و راجب مسئله نسبه که قاضی رو باید معصوم نسب بفرماید، حالا به نحو خاص یا به نحو عام. اونجا از شرایط که بحث میکنیم میفرماد که الاولا، این بیان محقق هلیس، الاولا یشترط فی ثبوت الولایه اذن الامام علیه السلام. اذن امام شرط در تحقق ولایت. کسی میتونه دارای ولایت تلقی شود که امام اذن بهش داده باشد. او من فوده الیه الامام، یا یک کسی اذن بدهد که این بره قضاوت کنه که او از ناحیه امام منصوب است، یعنی فقیه جامع شرایط، یا خود امام احیانا اذن داده باشد، یا منصوب از قبل امام که فقیه جامع شرایط است. وقت اینو توضیح میده مرحوم شهید ثانی، میفرماد قولو یشترط فی ثبوت و کذا تا الی آخر، المراد ان هذه الشرائط، مجموع شرایط که گفتیم از جمله نسب، کلها غیر کافیت فی نفوذ القضا. بله عاقل باشد، بالغ باشد، طهارت مولد داشته باشد، عادل باشد، مجتهد باشد، همینا هست، اما تمام این شرایط که داشته باشد تا وقتی که نسب نشد از قبل معصوم هیچ فایده نداره این شرایط. اینا همه صفرند، یک میخواد تا اینا معنی دار بشوند، و اون یک، اون عدد عبارت هست از در واقع نسب امام و اذن امام. هذه الشرایط کلها غیر کافیه فی نفوذ القضا ما لم یأذن له الامام فیه، عموما و خصوصا. تا وقتی امام عموما مثل که بگه که جعلتو علیکم ها، یا همچه کسی رو جعلتو علیکم قاضیا، به نحو قضیه حقیقیه، یا اینکه خصوصا رسول خدا به معاذ فرمود برو یمن، خصوصا نسب. تا این نسب نباشه، تمام شرایط هم داشته باشه، نفاذ ندارد رأی او، رأی او مشروع نخواهد شد. فتکون هذه الشرائط معتبره فی منصوب الامام، پس بنابراین این شرایط در منصوب امام باید ملاحظه بشود، یعنی امام این کسی رو نسب میکنه که این شرایط رو داره، با نسبش این شرایط رو بالفعل میکنه، انگار اثرش رو بالفعل میکنه و نفاذ حکمش رو تأمین میکنه. به معنا انه لا یسوق له نسب و من لم یستجمع، رأیش با محقق داره متفاوت میشه. معنیش اینه که پس جایز نیست که امام کسی رو که مستجمع جامع شرایط نیست رو نسب کنه.
ولی شما جا مواردی رو دیدن که مثلا اونایی که امام نسب کردن مثلا چه میدونم اجتهاد المایی داشتن که امام اون رو نسب کردن.
حالا اجازه بدید مطلوب بخونیم بریم جلو، بعد تو جنبندی و ادله هم خواهیم پرداخت. به معنی انه لا یسوق له نسب و من لم یستجمعها، همه شرایطی که نداشته باشد، یعنی عامی رو امام نباید نسب کنه. پس بنابراین اگر کسی فاقد شرایطه، امام نمیتونه نسب کنه و نمیشود. یعنی میخوان بفرمان قاضی معزون به تعبیر که ما داریم میگیم، ایشون قبول نداره شهید، که ما بگیم آقا کسی فاجد همین شرایط نیست، چون که محقق علی فرمود کسی که همین شرایط نداره ولی امام نسب میکنه به مصلحت، ایشون گوه اشکال نداره. شهید میفرماد دخل نمیشه، برای اینکه مثلا مجموعه ادله میگوید که قاضی آن کسی است که این شرایط رو دارا باشه، متأخر این شرایط رو داشت، وقتی نسب شد اون وقت این شرایط منشأ اثر میشه. نسب خاصیتش اینه، و در نتیجه اگر این شرایط رو نداشت اصلا نوبت به نصب نمیرسه. بگیم اما میتونه نصب کنه نمیتونه نصب کنه، اصلا نوبت به نصب نمیرسه، برای که این فرد شایستگی نداره. چطور؟ مثلا آیا میشود، حالا بخوایم مثالی بزنیم به کمک شهید، بریم که بگیم مثلا یه مثالی بزنیم، یه وقت شما میگید آقا مجتهد را فاقد اجتهاد رو نصب کنه، یکم متزلزل میشه آدم، میگه خب یه آدم عاقلی که احکام میخونه و عادل و عاقل و بالغ و طهارت مولد داره و احکام میخونه برای شما احکام تطبیق میده، چه اشکالی داره نصب شه؟ من مثال بزنم بگم آقا مثلا همین شرایط که باید، میگم همین شرایط دیگه، مثلا جنون، خلی آدم صفی یا مجنون رو امام نصب کنه، میشه نصب کنه؟ بگین دیوانه تو دکت القضا بشینه و عقلا بهش مراجعه کنن قضاوت کنه، میشه؟ میشه علل اطلاق گفت که هر کسی رو فاقد شرایطی رو نصب کنه؟ ظاهران نمیشه دیگه، یعنی شهید حق داره بگه نه نمیشه، باید شرایط باشد. حالا در مسئله اجتهاد ما اینجور اشکال بیان نیست، در مسئله عقل مثلا بیان اشکال. پس بنابراین وقتی واجد شرایط نبود نوبت به نصب نمیرسه، نصب نشد با همین شرایط نافذ نیست، حالا ولو به نصب عام منظوره. اگر نصب شد به نصب عام یا خاص شرایط داشت میشه نافذ، خلافاً لبعض العام. ایشون بفرمود ولی بعضی از عامه گفتن نمیشه نصب کرد، حیث و جوز نصب غیر العالم لمکان ضروره. بعضی از عامه غیر شیعه آمدن گفتن آقا میشه نصب کرد در شرایط اضطرار. آقا تو شهر کسی جامع شرایط نیست، وقتی نیست و مردم با هم دعوا میکنن کشت و کشتار میشه، خب بالاخره یه آدم عاقل غیر مجتهد برای مجتهد نیست، مجتهد پیدا نمیشه. یه آدم عاقل منصف معتمد مردم رو بگیم آقا بیا بشین اینجا و اینا طرفین مخاصمه بیان، و حالا اینجا امام معصوم دیگه منظور نیست، عام میگه نمیگن امام معصوم منصوب کنه، خلیفه، یه کسی رو نصب کنه بگه خب برید سراغ این آقا بشینید ببینید چی میگه، با دابرکت شما بد عمل کنید، از قبل من حاکم که رأی و هم نافذ است، ولایت من که حاکمم تسری پیدا میکنه در رأی و اون میشود حاکم، اون میشود ولی، ولایت پیدا میکنه در امر قضا. حیث جوز نصب غیر العالم لمکان ضروره، فرمود لمصلحت محقق، ایشون میفرماد عامه هم گفتن لضروره، اضطرار چاره نیست. و یتحصل من ذلک انه بطلان قضا من فقد بعض هذه الشرائط بدون نصب الامام او ذا الشوكه محل وفاق بين المسلمين. پس از این ما میفهمیم که آقا ایشون نتیجه گیر میفرمود شهید، حاصل میشود که قضا کسی که فاقد بعضی از شرائط هست اصلا نافذ نیست، این مال اصل شرائط. اما اگر نصب امام آمد، امام معصوم، او شوکه آمد، یعنی حاکمی که حاکم است بالفعل، معصوم نیست، امام معصوم نیست، ولی ذ شوکه است، قدرت دستشه، حاکم است، ولایت هم بالفعل دستشه، فرض کنید آمن میگن، این محل و وفاق بین المسلمین. پس بنابراین ایشون خواست حالا یه نتیجه بگیره در خوز اصل شرائط، که در خوز اصل شرائط تا نصب نباشد هم عامه میگن نمیشود، اون تا اون میگه خلیفه و نمیدونم ولو حاکم جائر باشه، ولی چون حاکمه نصب کرد نافذ است. ما میگیم نه خیر، امام معصوم باشد یا فرد جامع شرایط باشد. از شبت که این هم بیانیشون. صاحب ریاض هم بیانی دارد که با وجود همه شرایط با اذن امام نافذ میشود حکم، منتها اذن امام لمستجمعها خصوصا او عموما، اذن خصوصی یا اذن عمومی، ولا یکفی مجرد و اجتماعها فی اجماعا. اما اینکه مثلا همه بیان بگن آقا ما حالا ولو آقا مجتهد نیست، ولو عادل نیست، ولو مثلا عاقل نیست، حتی خود مردم میگن آقا ما ایشون میخوام بکنیم قاضی، نمیشه، و همه مردم یه شهرم جمع بشن بازم او آقا ولایت پیدا نمی کنه، نمیتونم بگن آقا حق ماست، ما بر نفسمون تسلط داریم، سلطه داریم، به این سلطه رو میخوایم واگذار کنیم. بیا آقا، نه اینجوری نیست. ولایت از نوعی نیست که از سلطه پایین از قاعده بیاد برای قائمه و قله، بعد از قمه و قله شروع بشه، از ناحیه کسی که ولایت دارد و اون معصوم است، پیامبر است، امام است. ولذا اگر به اصطلاح کسی فاقد شرایط منصوب نبود که هیچ، فاقد شرایط هم اجمالا ایشون میخوان تردید کنن. البته بعد روایتی رو میارن، یا زمان دیگه گذشت، روایتی رو از کشی نقل میکنن، استدلال به اون روایت رو با دو سه نکته طرح میکنن، بعد نقد میکنن استدلال رو، که چون بحث چالشی ما هم حرف داریم در خصوص این رفت و برگشت نسبت به اون روایت، انشاءالله جلسه بعد بحث میکنیم. و صلی اللہ علیه و آله.